سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. کم کم وضعیت به اینجا رسید، به اینجا رسید که دین آقا دیگه، یعنی منظورشون مسیحیت بود، ولی متاسفانه گسترش دادن به همه ادیان. وقتی میگن دین دیگه، حالا راجع به همه ادیان انگار صحبت میکنن، گفتن دین دیگه اصلا نوعی معرفت، معرفت معتبر نیست، یک شناخت معتبر مستقل نیست. دین یا وحی شامل آگاهی های علمی مطابق واقع از حقیقت انسان و جهان نیست. ما از دین انتظار آگاهی و شناخت نسبت به انسان و جهان نداریم. یه حرف رو زدن برای که مسیحیت پر از گزاره‌های خرافی، پر از خرافات بود و هست. مجبور بودن بگن که آقا ما اصلا از دین، یعنی از مسیحیت، توقعی که اطلاعاتی بده به ما راجع به جهان، راجع به انسان، راجع به گذشته، راجع به آینده نداریم. چون اگه قبول کنیم این رو، باید یه عالم خرافات رو هم به اسم مسیحیت قبول کنیم. و ما نمیپذیریم. ما فقط علم را، معرفت و شناخت رو، شناخت تجربی میدونیم، یعنی علم به اصطلاح جدید، علوم جدید به قول خودشون، و یا شناخت عقلی حد اکثر، یعنی تفکر فلسفی، که تفکر فلسفی هم بعدن کم کم ضعیف شد، از صحنه رفت بیرون، فقط من تفکر تجربی. ولی تفکر معرفت دینی رو ما معرفت مستقل معتبر نمیدونیم و حق هم داشته، چون از معرفت دینی در برابرشون همه خرافات پاپ ها و کلیساها بود. با جهان، با معارف اسلام، دینی اسلامی آشنا نبودن. بعدم که آشنا شدن، موضع متعصبانه گرفتن به جای اینکه چیز یاد بگیرن و احترام بگذارن. اینکه دین فقط یک سری نمادها و اساطیر بشری است، گفتن که دین صرفا یک سری نمادها و اساطیر بشری است. تجربه معرفت بخش هست، عقل هم ممکنه معرفت بخش دانسته بشه، اما دین منبع معرفت نیست، معرفت مستقل معتبر. یا معرفت دینی یا معرفت نیست، یا معرفت نسبی است، یعنی تابع معرفت تجربی بشری است یا معارف عقلی. اگر با اونها تضاد پیدا کنه، یا حذفش میکنیم یا دوباره تفسیرش میکنیم به شکلی که با این مفاهیم بشری مطابق در بیاد، یعنی تفسیر گزاره‌های دینی در ذیل گزاره‌های بشری. یعنی همون که دین مستقلا معرفت نیست، ما او رو فقط به شرطی میپذیریم. اگر با درک تجربی خودمون مقایسهش میکنیم، اگر با این ساخت که خب میگیم قبول داریم چون با این ساخته، ملاک ما اینه، ولی اگر سازگار با این نبود، یا میگیم مزخرفه، حذفش میکنیم، یا یه جوری میگیم دوباره تفسیرش کنیم، تفسیر مدرن به قول خودشون، تفسیرش میکنیم جوری که با اینایی که خودمون قبول کردیم مطابق در بیاد. این اتفاقی که در غرب افتاده تحت عنوان نزاع علمی دین، و راه حلی هم که براش آوردن همچین راه حلی بوده. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که ارزش‌ها و مفاهیم دینی ارزش‌های تابع و سیال و غیر اصیلن، مفاهیم نسبی و سلیقه‌ای‌ان، و دین یک پدیده الهی و وحی منشأ به اصطلاح یک آگاهی معتبر، یک معرفت معتبری که ماوراء عقل و ماوراء تجربه باشه، دیگه قبول نداشتن. اینا دیدگاه‌های الهادی بود که کم کم رائج شد، بعد تو کل علوم انسانی هم نفوذ کرد. تو فلسفه دین هم گفتن ما برای دین منشأ بشری قائلیم، نه منشأ الهی، یعنی منشأ روانشناختی یا منشأ جامعه شناختی برای دین قبول داریم. تئوری‌هایی که دادن حالا تو بحث چیز، که من حالا عمدن مثال میزنم برای که اینجا میخوام برای شما که دانشجو هستید یه کمی دقیق و مستند صحبت بکنم مواردی رو، یا به خصوص در بعضی از علوم انسانی، که ببینید چجوری این منشأی که الان به شما گفتم به چه نتایجی انجام میده. تو فلسفه دین این بحث که دین منشأ الهی نداره، بلکه این ادیان موجود شکل‌های پیچیده‌تری ان از همون به اصطلاح چیزهای ابتدایی، بود پرستی های ابتدایی، توتمیزم خام به قول خودشون اینها، و مثل هر اختراع بشری یا هر پدیده بشری، کم کم دین در طول تاریخ پیچیده تر شده، متنوع تر شده، تقسیم شده. بلا منشأ بشری داره، منشأ الهی نداره، منشأ یا روانشناختی یا جامعه شناختی عرض کردن. ببینید اگر اینا که از نزاع علم و دین حرف میزنن در غرب، تفسیرشون از دین یک همچین تفسیریه، بسیاریشون یک همچین تفسیر رو مبنای دین شناسیشون قرار دادن، که احساس نیاز به دین و اعتقاد به دین علت یا اجتماعی یا روانی داره. منشأ پیدایش دین همینا بوده، خداوند منشأ دین نیست، از طریق نبوت که واقعا خدایی هست و پیامبرانی فرستاده و دینی این وسط ابلاغ شده به بشر، این حرفا قبول نیست. دین همطوری به تدریج یا بشر نیاز داشته به طور طبیعی و تدریجی ساخته شده یا هم مثلا اختراع شده، اختراع اول و ناگهانی در یه دوره‌هایی و توسط یه افراد خاصی که شما بهشون میگین پیامبران. وقتی دین معرفت بخش نباشه که اینا اینجوری نظرشون هست، بنابراین چیزی به نام انسانشناسی دینی و جهانشناسی دینی یا معرفت دینی اصلا بی‌معناست، برای که اینا میگن شناخت و معرفت فقط تجربیه یا حد اکثر عقلی است. شناخت تجربی محض اگر ملاک شد، محصولش انسانشناسی تجربی است. حالا که از اون جاهایی که تولید علم توش مهمه و باید انجام بشه همین مسئله که من الان چند تا مثال از جامعه شناسی و روان شناسی اینجا به شما بگم که ببینید تو علوم انسانی وقتی میگیم آقا دینی و غیر دینی به چه معناست دقیقاً. منظور این نیست که میخوایم علوم رو ایدئولوژیک بکنیم یا عقل تعطیل بشه یا تجربه تعطیل بشه. کسانی که گفتن الگوی معرفت برای ما فقط فیزیکه، بعد تو علوم انسانی آمدن گفتن ما علوم انسانی رو هم به روش علوم طبیعی تعریف میکنیم، با همون روش فیزیک گفتن میریم سراغ جامعه، جامعه شناسی، روانکاوی و انسان شناسی. خب اگر با همون روش فیزیک شما فقط بیایید سراغ انسان، محصولش چی میشه؟ محصولش میشه انسان شناسی قشری تجربی، چون انسان فقط فیزیک انسان که نیست، انسان اعماق و ابعاد خیلی پیچیده‌ای داره که اینا با روش تجربی حسی بیرونی به دست نمیاد. این اولین اشتباه، اولین سنگ بنای انحراف و خود این منشأ بسیاری تحریف‌ها و تضادها شد که عرض کردم دو طرف این اشکال دو تا منشأ داشت، یکی ماهیت خرافی تفکر مسیحی و بدعت‌ها و خشونت‌های پاپ بود و یکی موج مادیگری و حسگرایی و تفکر الهادی و بعد شکاکیت در قرن 18 و 19 در غرب. اینا همه ترجمه شده، حالا آمده تو دانشگاه‌های ما، دارن به شما تو دانشگاه‌ها درس میدن اینا رو، فقط هم شما نیست، همه جای دنیاست. همینا رو ترجمه کردن، میان توی دانشگاه ها به ما و به شما تدریس میکنن. چند قرن جنگ مسیحیت با علم و عقلانیت، جنگ خونین، سرکوب نمیتونن بکنن. کم کم مسیحیت عقب نشینی کرد، تغییر شکل پیدا کرد، تغییر محتوا پیدا کرد، یک عقب نشینی منفی کرد، یک عقب نشینی مثبت. عقب نشینی منفی در برابر مکاتب الهادی غرب، عقب نشینی مثبت در جهت عقب نشینیشون از خرافات و اینها در برابر علومی که از جهان اسلام می آمد و وارد می شد، در برابر حقوق و فلسفه و اختراعات و کشفیاتی که از جهان اسلام می آمد. کسانی که فیزیک رو الگوی معرفت دانستن، حالا مثالی که عرض کردم من براتون بخونم بعضیشو، هم عقب نشینی در برابر مکاتب الهادی، هم عقب نشینی در برابر از خرافات مسیح، از هر دوش مجبور شدن، هم در برابر علم و عقل، هم در برابر الهاد، جدا جدا عقب نشینی کرد. ولی متاسفانه این دوتا عقب نشینی مسیحیت یکی دانسته شد. این یکی از اشتباهات بزرگه که شما باید اصلاحش کنید. عقب نشینی مسیحیت از برابر خرافات خودش، یعنی در برابر علم و عقل، این عقب نشینی درستی بوده. این شکست دین از علم نیست، شکست مسیحیت از علمه، اتفاقا علمی که از جهان اسلام آمد. اما یه عقب نشینی دیگری هم هست، عقب نشینی مسیحیت به عنوان دین از برابر الهاد. این عقب نشینی غلطی بوده ولی صورت گرفته. کم کم توی غرب اینجوری تصور شده و تو دنیا هم الان همینجوری تصور شده، رایج شده که بنابراین علم با دین نزاع داره، چون مسیحیت به عنوان دین هی عقب نشینی کرده از خرافات خودش، علم جلو آمده. و از طرفی چون مسیحیت بعد معنوی هم داشته عقب رفته، چون معنویت هم عقب نشینی کرده، الهاد تقویت شده، بنابراین تقویت علم مساوی است با تقویت الهاد، بنابراین علم ذاتاً سکولاریستیه. این یک اشتباه بزرگه که اگر بخوای کاری بکنن دانشگاه‌های ما که شماها باید بکنید، باید اول اینو اصلاح کنیم تو ذهنتون. ما عقب نشینی مسیحیت از برابر علم و عقل رو شکست دین در برابر علم نمیدونیم، شکست یک دینه منسوخ خرافی در برابر علم و عقل بشری میدونیم. ولی عقب نشینی مسیحیت از در برابر الهاد رو یک شکست میدونیم و یک ضعف بزرگ میدونیم و عقیده داریم ضرر غرب و دنیا از همینجا شروع شد. کم کم بسیاری عقاید مسیحی معنای تمثیلی و شاعرانه پیدا کرد، بر اساس تفسیرهای مادی طبق مکاتب الهادی تغییر محتوا داد. موج شک گرایی در خود اروپا حتی بین کشیش‌ها شروع شد و سکولاریزم بر علم و معرفت حاکم شد، بر فلسفه حاکم شد، بعد آمد بر علوم اجتماعی حاکم شد، بعد سیاست و اقتصاد و حقوق و حکومت، کم کم حتی اخلاق رو هم غیر دینی و غیر مسیحیش کردن، برای که دیدن با مسیحیت هیچ کارو نمیشه کرد. طرح خدا منهای دین که ما خدا رو قبول داریم ولی دین رو، یعنی مسیحیت رو، ولی بعد گفتن کل ادیان رو قبول نداریم. قبول خدا ولی شکاکیت در دین و مسیحیت، امثال هیوم و ولتر و اینا که میبینید خیلی فوشای بدجوری متلکای خیلی گزنده‌ای علیه مسیح و مسیحیت دارن، چهره های شکاک و ضد دین مشهور اروپا شناخته شدن، اینا خیلیشون منکر خدا نمیشدن، منکر مسیحیت بودن و منکر همه ادیان، میگفتن اگر این دین تازه خوبشه پس همش مثل همینن. این و پاپ و کلیسا رو انکار کردن، بعد گسترش به دین پیدا کرد. یعنی یک موج ضد مسیحی و ضد پاپ کم کم شد موج ضد دین در کل دنیا. تحلیل مادی از مسیحیت و از دین شروع شد، همه ادیان رو از همین قبیل دانستن که اینا باید با توسل به عوامل اجتماعی و روانی فقط تفسیر و تبیین بشن و دین منشأ بشری داره نه الهی و وحی منبع معرفت مستقل نیست. یعنی ما علم رو فقط محصول تجربه و عقل میدونیم، نه وحی و نه دین. از اینجاست که گفتن علوم دیگه دینی و غیر دینی نداره. اگه میگن آقا انسان شناسی دینی ما نداریم، انسان شناسی باید سکولار باشه، اگه میگن علوم انسانی پسوند اسلامی معنا نداره برداره، منشأش اینه. برای که معتقدن اساسا دین و چه اسلام چه هر دین دیگری، معتقدن دین اصلا معرفت نمیاره برای ما، شناخت نمیاره. دین حد اکثر یه احساسات شخصیه، ولی آگاهی اطلاعات تازه‌ای راجع به انسان و جهان نداره. بنابراین انسان شناسی دینی، جهان شناسی دینی معنا نداره. بنابراین علوم انسانی اسلامی یا غیر اسلامی نداره، همه علوم انسانی ذاتاً باید غیر دینی و سکولار باشه. این یک نکته که خواستم عرض بکنم برای شما. نمیدونم چقدر به بحث دقت کردید، بحث بسیار بحث مهمیه. یعنی اگر این رو برای شما روشن نشه، هر چند فرمول حفظ کنید، هر چی درس بخونید فرمول حفظ بکنید، این همه ما الان کارشناس و دیپلم و کارشناس ارشد و دکتری داریم، بسیاری از اینا همینطور روند طی میشه تو تیوار قدم به قدم بدون اینکه مبانی حل بشه. وقتی دانشگاه ها میشه دانشگاه تربیت توتی، ما مشغول پرورش توتی هستیم توی دانشگاه هامون. یعنی یک کلی کلمات هر کسی میاد زیر عبارات و کلمات و چهار تا کتاب و اینا رو میخونه و حفظ میکنه، میگه چی به چیه، فقط نمره شو بگیری و مدرک و بعدم شغل و ازدواج و اینکه ما شدیم خانم دکتر، آقای دکتر، یا شدیم کارشناس، چرا چند سال دیگه میشیم کارشناس ارشد، بعدش هم میشیم دکتر، بعدش که شدیم دکتر نمیدونیم وقت چی به چیه. ولی مبانی رو باید بدونیم، مسئله چیه. ما بین شما به عنوان دانشجوی مسلمان، ایرانی و غیر ایرانی، ما این وسط چیکاریم؟ سوالات اصلی کجاست؟ یک سوال اصلی اینه بس که عرض کردم. امیدوارم که متوجه عرایض من با دقت شده باشید. بحث بسیار مهم و پیچیده ایه. من خیلی از مسائل رو فشرده کردم، مچالش اصلا کردم و الان تو این فرصت کوتاه خیلی به زبان ساده سعی کردم خدمتتون بگم. نتیجه‌ای که از این بحث عرایض میگیرم اینه که با این که علم یعنی علوم تجربی از جهان اسلام به غرب رفت، به اروپا آمد و در جهان اسلام این علوم ضد دینی نبود، نه ضد خدا بود، نه ضد دین بود، نه نفی دین میکرد، نه نفی معاد میکرد، بلکه زیر سایه اونها پرورش پیدا کرد، نه نفی وحی میکرد، و اصلا نمیتونه علم نفی خدا بکنه، چون تجربه که نمیتونه نفی چیزی رو بکنه، تجربه فقط اثبات چیزی رو میتونه بکنه، اونم در حدود اعتبار خودش و نه بیشتر. همین علوم تجربی و فلسفه عقلی که در جهان اسلام اسلامی بود، سازگار با دین بود، اونجا تو اروپا میره میشه موضع ضد مسیحی، ضد دینی، نزاع علم و دین و عقل و دین. اینها مفاهیم کلیسا و اتوریته پاپا رو میشکنه، پدران مقدس رو. و نتیجه که از این بخش عرضم میگیرم اینه، یک جمله، تمام ادیان متاسفانه قربانی مسیحیت شدن، از جمله اسلام قربانی مسیحیت شده. اسلام یک دینی بر مبنای که یک رکنش عقله، یک رکنش توجیهگر و پرورش دهنده علم و تجربه است، در این حال میگه بالاتر از عقل و تجربه بشری یه چیزی هم به نام وحی وجود داره. اصلا احترام به عقل، احترام به تجربه رو اسلام به جهان جدید آموخت، بعد از اون دور عصر تاریکی که مسیحیت و پاپ بر دنیا حاکم کرده بود. ولی متاسفانه اسلام قربانی مسیحیت و قربانی جهالت و خشونت پاپ ها و کلیسا شده. این اولین نکته که من خواستم برای شما عرض بکنم، که متاسفانه اینها در قرن 19 و 20 این مفهوم یک مفهوم جهانی شد و سرنوشت، در حالی که سرنوشت علوم تجربی و دانشگاهی و آزمایشگاهی و سرنوشت متفکرین عقلی و فلسفی تو جهان اسلام اصلا سرنوشت دیگه‌ای بوده، شروع دیگه‌ای داشته، مبنای دیگه‌ای، جهتگیری دیگه‌ای، یک قصه دیگه‌ای داشته. من نمیخوام بگم تو جهان اسلام هیچ جا نبوده که یک مثلا متکلم دینی، یک مفسر با یک مثلا دانشمند تجربی یا با یک فیلسوف اختلاف نظر داشتن. نمیخوام بگم مطلقاً هم چیزی نبوده، نه تو جهان اسلام هم بودن، یک کسی به عنوان فیلسوف حرف زده، یکی به عنوان متکلم یا متفکر دینی حرف زده، هم دیگر تکفیر هم ممکنه کرده باشن، اینم تو جهان اسلام هم هست، منتها تو ابعاد واقعا فردی و فرقهیه. این مشکل حاد جهان اسلام نبود که تو جهان اسلام بگن آقا شما طرفدار دینی، شما دینی هستی یا علمی، یعنی دینی هستی یا سکولار، شما عقل و قبول داری یا دین، شما تجربه و علم و قبول داری یا دین. اینا این مسائل جهان اسلام نبود، متاسفانه جهانیش کردن و یک نزاع خاص رو عام بشن. نکته دوم، این نکته از نکته اول اهمیتش کمتر نیست، این خیلی مهمه. این بحثا از بحثای انتخاباتی و بحثای سیاسی و نمیدونم یقه این رو بگیر و پاچه اون رو بگیر، اینا این بحثا مهمتره، هیجانش کمتره، ولی من خواهش میکنم دقت کنید، اینا سرنوشت سازه. اگر کسی دنبال ساختن جهان جدید اسلامی است، اگر شما دنبال ساختن ایران جدید هستید، این مسائل باید براتون حل بشه. مسئله دوم اینه، یه تفسیر عوامانه از علم متاسفانه تو ذهن ها هست، تفسیر غیر علمی از علم، و اون که خیال میکنن که تمام گزاره‌هایی که توی علوم اومده، به خصوص حالا راجع به علوم انسانی من دارم صحبت میکنم، تمام جمله ها و گزاره‌هایی که توی متون علوم انسانی آمده، اینها طابق النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل، اینها گزاره های واقع نمای مطابق 100% با واقعه، یعنی انگاری داره 100% که مولا درجش نره داره واقعیت خارجی رو داره بیان میکنه. این تصور، یه تصور عوامانه از علمه. سوالاتون رو بفرستید، حالا اینجا هرچی هستن بفرستید. یک تذکرم من بدم راجع به بحث اولم، چون دیگه بهش برنمیگردم، چون من راجع به مسیحیت صحبت کردم چند بار، اینو کردم تذکر بدم. ما تفکیک میکنیم بین مسیحیت با اون چی که در تاریخ مسیحیت و به دست کلیسا و پاپ ها مطرح شده، و الا من وقتی عرض میکنم که اسلام قربانی مسیحیت شد، منظورم خود حضرت مسیح سلام الله علیه و خود تعالیم حضرت عیسی ابن مریم نیست، روشنه، چون برای ما مسلمان ها حضرت عیسی، حضرت عیسی ابن مریم و حضرت مریم برای ما جز قدیسین هن. برای ما عیسی و پیامبر اکرم، برای ما عیسی و عیسی ابن مریم، حضرت مریم با حضرت فاطمه، برای ما از نظر قداست و ارزش برای ما یکی هم. این روشنه. ما وقتی راجع به مسیحیت صحبت میکنیم، منظورمون عیسی ابن مریم، حضرت عیسی، حضرت مریم، یا اصل تعالیم حضرت عیسی و مسیحیت نیست. چون ما معتقدیم اصل مسیحیت همون چیزیست که اسلام میگه. این تعابیری که آوردی قرآن راجع به عیسی و مریم، این که عیسی رو، حضرت عیسی رو ما کلمت الله، حضرت عیسی رو روح الله میدونیم، اینکه حضرت مریم رو قرآن ازش چند بار خداوند در قرآن تعبیر میکنه به مریم پاک، مریم عذرا، مریم مقدس. بنابراین بحث حضرت عیسی و مریم و تعالیم عیسی ابن مریم نیست. اون چی که ما ازش داریم بحث میکنیم، اون چی که تو تاریخ به نام کلیسا و مسیحیت متاسفانه حاکم شد و امروز خود مسیحی ها خیلی هاشون رو قبول ندادن. اصلا مسیحیت چند شقه شد؟ چرا پروتستان و کاتولیک و بعد هزار فرقه پروتستان درست شد و ارتدوکس و همه هم دیگر رو قبول ندارن، همه هم دیگر رو تکفیر کردن و سه قرن هم دیگر رو کشتن؟ خب پس معلوم میشه که مسئله اینجوری بوده. یعنی بحث ما، بنابراین اینو تذکر بدم، بحث ما راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت مریم سلام الله علیها نیست. بحث ما راجع به پاپ ها و اون چه که به نام کلیسا و مسیحیت در تاریخ مطرح شده و متاسفانه هنوزم هست، مطرح میشه، و اینا خیلی صدمه زدن به خود مسیح و به خود مسیحیت و به خود دین. نکته که داشتم عرض می‌کردم، نکته دوم اینه، بعضی‌ها فکر کردن هر جمله‌ای که تو کتاب جامعه شناسی یا روانشناسی رو باز می‌کنن، تا هر جمله‌ای که اونجا می‌بینه، این دیگه علمه، این دیگه همطور که میگید آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن، همطور که میگید دو تا چهار تا تو ریاضی، همطور که برهان قطع آور تو فلسفه میارید، مثلا در این حد فکر میکنن اونا علمه، قطع آورن، یعنی گزاره های 100% درست مطابق با واقع. این عقیده راجع به خصوص علوم انسانی یک عقیده عوامانه است. خود متفکرین علوم انسانی این نظر رو قبول ندارند. متاسفانه تو کسانی که این رشته ها رو درست نخوندن یا دو سه تا کتاب میخونن یا در حد کارشناسی و اینا یا حتی دکتری متعزمه توتیش، اینا خیال میکنن که همچی تصوری دارن، حالا که خود تئوریسین ها نظریه پردازان اصلی یعنی بنیانگذاران این مکاتب علوم انسانی در جامعه شناسی، در روان شناسی، در اقتصاد، در حقوق، در علوم سیاسی، خود اونا همچی عقیده نداشتن. در خود بین خود اونا، حتی بین کسانی که الهی هم فکر نمی کردن، اصلا اختلاف توی تبیین قوانین علمی که اعتبار علم به معنای علوم تجربی چقدره، به خصوص تو حوزه علوم انسانی گزاره های این علوم چقدر با واقعیت منطبقن، چقدر معرفت بخشن، حتی تو خود علوم طبیعیش اشکال میکنن، چه برسه به علوم انسانی که باز با علوم طبیعی خیلی فرق میکنن. در خود علوم طبیعی تو فلسفه علم تقسیم شدن، 4-5 جریان به وجود آمد، جریان بزرگ بین خود متفکرین و دانشمندان تجربی در غرب، که اصلا این گزاره ها، این نظریه هایی که ما تو علوم میدیم، حتی علوم طبیعی ها، حتی در شیمی، در فیزیک، چه برسه به علوم انسانی که خیلیاش خیلی پایش سست‌تر از نظریاتی است که تو شیمی و فیزیک میدن و اونا باز سست‌تر از نظریاتی که تو ریاضی و فلسفه داده میشه. حتی در علوم طبیعی 4-5 جریان اصلی تو خود غرب هست، تو باب فلسفه، تو باب معرفت شناسی به اصطلاح تجربه و علم، و که گزاره‌ها، آیا گزاره‌ها ذهنی محضن یا نه، مدل‌های ذهنی هم که واقعیت ندارن ولی واقعیت رو تفسیر میکنن، ما ازش منافع میبریم ولی واقعی نیستن، یا اینکه نه اینا واقعا مطابق با واقعا بدون دخالت ذهن، یا اینکه نه یه ترکیبی است از هر دوش. خب 4-5 نظر وجود داره، اینجوری نیست که شما فکر کنید در قبل تو رشته علوم انسانی گفتن آقا هر کس هر نظریه میده این دیگه مطابق با واقع، کسی اومد گفت آقا فلان نظریه در جامعه شناسی، در روان شناسی رو من به عنوان یک متفکر مسلمان قبول ندارم به این دلایل، من استدلال عقلی میارم یا استدلال تجربی میارم یا استدلال وحیانی میارم برای اونایی که وحی رو قبول دارن. تا این حرفو بزنن میگن آقا این که شد نزاع علم و دین، اینا علمه، اینا 100%، اینا محکمه، اینا مستقله، اینا منبع معرفت مستقل معتبره، دین که منبع معرفت نیست. این که دین منبع معرفت هست یا نیست، تو نکته اول من اشاره کردم که به نظر ما هست و معرفتش عمیق‌تر و دقیق‌تر هست از تجربه و عقل بشری. نکته دوم که حالا میخوام اینجا داشتم اشاره میکردم، دارم اشاره میکنم، تو نکته دوم اینه، اینو خواهش میکنم دقت کنید. شما از اون طرف میگید دین منبع معرفت نیست، گفتیم هست، اما کدام دین باید بحث بشه؟ از این طرف میگید که علوم انسانی، حالا همه علوم، حتی علوم طبیعی، گزاره های اینها منبع معرفت قطعی است. نکته دوم اینه که نخیر، نیست. ما هم نمیگیم، بزرگترین نظریه پردازان در این عرصه‌ها میگن حتی گزاره های علوم طبیعی منبع معرفت قطعی نیست، علم مطلقی وجود نداره. دیدگاه هایی که به وجود آمد که دیدگاه های ایدئالیستی، دیدگاه های ابزار انگاری تو علم، دیدگاه های رئالیستی، بعد باز رئالیست ها آمدن یه دیگه گفتن آقا اینا رئالیسم خامه، ما از رئالیسم انتقادی صحبت میکنیم، یعنی یک تلفیقی از به اصطلاح هم عناصر عینی تجربی، هم عناصر ذهنی و اون مدل ها و ترم هایی که ذهن دانشمندا اونا رو میسازه بر اساس اونها حرف میزنه، بحث واقعیت نیست. ولی یه تفکر عوامانه متاسفانه هست تو همه، تو دانشگاه ها هست، به خصوص تو کشورهای جهان سوم، تو کشورهای مسلمان متاسفانه تو دانشگاهشون همچی وقتی میگن علم، یه جوری میگن علم که مثل که دارن راجع به یه متن مقدس هیچ تخلف ناپذیری که نمیشه روش سوال کرد، نمیشه روش حتی فکر کرد، فکر میکنن اینجوریه، در حالی که اینا از کجا آمده این گزاره ها؟ بسیاری از گزاره هایی که مبنای علوم انسانی شدن گزاره های بیدلیله، هیچ استدلالی به نفعشون نشده، همطوری جا افتادن. یک کسی یه چیزی میگه، یک حلقه اطراف او تشکیل میشه، به او متعبد میشن، مثل تعبد متدینین به انبیا، اینجوری بهش متعبد میشن، همطور میان جلو، نسل به نسل میان طبق همون فیش برداری میکنه. تحقیق تو دنیا چجوریه؟ گفت 95% تحقیقات عالم فیش برداریه. گفت اکثر اینا که به اسم پژوهشگر و مؤلف تو دنیا چیز مینویسن، اینا مطالب از تو کتابا میره تو دفترها، دوباره تو دفترها میره تو کتابا به اسم تحقیق. شما ببینید تحقیقات چقدرش تحقیق حرف تازه است. همطور تو بسته به اینکه چه سالی تو کدوم دانشگاه اروپایی زیر نظر کدام استاد مربوط به کدام حلقه فکری بوده، این آقا میشه روشنفکر و متفکر از اون نوع. اگر استادش پوزیتیویست بوده میشه پوزیتیویست. اگر در فلان دهه فلان کشور دیگه بوده، استادش جزء جریان‌های مثلا هرمنوتیک بوده، این میشه از اون نوع. اگر در آلمان بوده اینجوری می، شما بگو، شما به من بگو که چه کسی چه سالی در کدوم دانشگاه کدوم کشور درس خونده، من به تو بگم این چه ایدئولوژی داره و روشنفکریش از کدوم نوعه. دهه 60 در فرانسه بوده، دهه 40 در آلمان بوده، دهه 90 در امریکا بوده، چی میخونده تا بهت بگن چیه؟ برای که معلومه اونجا تعبد همش. یه حلقه اونجا تشکیل شده، فرقه فرقه. اون استادش اینو گفته، بقیه هم زیر نظر اونو میگن. اگه یه نفر پیدا میشه اعتراض میکنه، حرف درست قوی هم بزنه، خودش میره یک حلقه دیگه، یک مکتب دیگه درست میکنه. بنابراین نتیجه دوم، نتیجه دوم، نکته دوم، ما در علوم انسانی، علوم انسانی علم محض به معنای واقعی نیستن. علوم انسانی علم محض به معنای واقعی نیستن. یعنی ما یک علم به نام علم روانشناسی نداریم. اینو خواهش میکنم دقت کنید، اینا ما داریم خلاف محکمات صحبت میکنیم، خلاف مشهورات. ما یک علم به نام علم روانشناسی نداریم. ما چندین مکتب روانشناسی داریم که اینا همشون هم با هم متضادن. ما یک علم به نام علم جامعه شناسی نداریم. چند مکتب جامعه شناسی داریم و اینا همه با هم مخالفن. یک علم اقتصاد وجود نداره، مکتبهای مختلف اقتصادی وجود داره که همه آمدن برای رد اون یکی دیگه. حقوق هم همینطوره، علوم سیاسی هم همینطوره، علم سیاستی وجود نداره. چند مکتبن در باب فلسفه سیاسی با هم نزاع دارن. اقتصاد مارکس علمی بوده یا اقتصاد کینز مثلا کدومش علمیه، یا اقتصاد ریکاردو کدومش اینا علمیه؟ خب همشون مدعیان که علمیه. یکی کسی بگه آقا علم اقتصاد شامل همه این تضادها با هم دیگه هست، شما این حرف رو میتونی تو ریاضی بزنی؟ شما میتونی این حرف رو تو مکانیک، تو فیزیک، تو شیمی بزنی؟ ما مکتبهای مختلف در شیمی داریم. ما در ببینید، پس هر جا که مسئله علم محض نیست، یعنی یه جایی باز میشه برای ایدئولوژی ها در کنار گزاره‌های تجربی و گزاره‌های عقلی، یه جایی باز میشه برای ایدئولوژی ها برای مکتب‌های مختلف. پس ما دیگه علم واحدی وجود نداره. پس چرا تا ما میگیم به عنوان یک نظریه پرداز مسلمان، یک اقتصاددان مسلمان، یک حقوقدان مسلمان، یک جامعه شناس، یک روانشناس مسلمان، یک متفکر علوم سیاسی مسلمان، من میخوام نظریه پردازی کنم، تا اسم لقب پسوند مسلمان رو میاری و میگی من میخوام مسلمانانه به انسان و جهان نگاه کنم؟ یعنی سه تا منبع معرفت دارم: یک، تجربه که تو هم قبولش داری، دوم عقل، سوم وحی. تا نوبت به ما میرسه میگن نه ایدئولوژی علم نیست، علم و ایدئولوژیک نکنین. ولی نوبت به خودشون که میرسه، تمام نظریاتی که نظریه پردازان اصلی در باب علوم انسانی دادن، شما برید همشون رو نگاه کنید، یه ترکیبیه، سه چهار تا شاهد تجربی، گزاره تجربی میارن، یه دو تا گزاره عقلی میارن، کنارش هم 30 تا گزاره ایدئولوژیک میارن. دیگه اونا نه عقلیه، نه علمیه، نه تجربیه، اونا مفروضات توست. چرا تو وقتی که فرضیات خودتو داخل علوم میکنی، به اسم علوم انسانی به من غالب میکنی، من باید بگم اونا علم نه ایدئولوژی، ولی وقتی قرار همین کارو من بکنم، اینا اسمش میشه ایدئولوژی؟ چرا؟ اینم نکته دوم. و این نکته خیلی مهمه، خیلی هم باش مخالفم. این تفکر عوامانه که متاسفانه خودش تبدیل شد به ایدئولوژی، تو ذهن خیلی از ماها هم هست، تو ذهن استادای ما هم هست، تو ذهن دانشجوهای ما هم هست، تو رسانه های ما هم داره تبلیغ میشه، تو مطبوعات ما هم هست، تو بعضی مسئولین ما هم هست، همه جا هست متاسفانه. و فرهنگ و دین رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. تفکری که انسان شناسی رو با الگوی علوم طبیعی فقط بررسی کرد، تمام توجهش به فیزیک انسان، به رفتار بیرونی انسان بود. و حالا من تو بخش آخر عرایزم چند تا فقط مثال بزنم، برای که نگید اومد همطوری رفت منبر و گرم شد و داغ شد و یه چیزایی گفت و اینا. من برای شما چند تا مثال از به طور خاص از جامعه شناسی و روانشناسی به عنوان گل سرسبد علوم انسانی برای شما اینجا ذکر میکنم که عواقب این نوع انسان شناسی قشری که نه علمیه، نه اجماعیه و حتی مورد توافق صاحب نظران در خود غرب، حتی مادیون هم نیست، ولی تو علوم انسانی خیلی ظهور قوی داره. البته گرایش‌های مخالف اینم هست تو علوم انسانی. یه مثال از علوم اجتماعی می‌زنم، یه مثال از روانشناسی، عرضمو تمام می‌کنم. که ببینید این قشریگری مادی تو بعضی مکتب‌ها در علوم انسانی چجوری خودشو مبنای خیلی از نظریات جامعه شناختی و روانشناختی شده. تو علوم اجتماعی غربیا میگن شروع جامعه شناسی رو، پدر جامعه شناسی رو کی می‌دونه؟ میگن مال همین یک قرن و نیم پیش آقای آگوست کونت. بله، شروع جامعه شناسی غربی مال نیمه قرن 19 مال آگوست کونت. شروع جامعه شناسی نیست. مطالعات جامعه شناختی یعنی تحلیل‌های عقلی تجربی از تاریخ و از جامعه و رفتار اجتماعی قرن‌ها قبل از شما بین بشر در جریان بوده. در جهان اسلام روی قضیه کارها شده، قبل از مسلمان‌ها، در خود یونان، در شرق، در غرب روی مسئله کار شده. من تا اینا عرض کردم، اینا خودشون شروع عالمن. قبل از اینا میگه که عالمی در کار نبوده، نه علمی بوده، نه انسانی بوده، نه حقوقی. میگن حقوق بشر کشف ماست، آمریکا رو ما کشف کردیم، نمی‌دونم علوم جدید رو ما کشف کردیم، تجربه رو ما درست کردیم. اینا این آقا رو میگن پدر جامعه شناسی جدید به عنوان یک علم، هم پدر جامعه شناسیه، هم میگن پدر اومانیزم یعنی انسان محوری مدرنه، هم میگن پدر پوزیتیویسم. ما فقط چیزی رو که تجربه حسی بکنیم او رو قبولش داریم، چیزی که تجربه حسی نشه اون رو ما حقیقت نمیدونیم. این معنیش اینه که فلسفه، عرفان، اخلاق، اینا همه چون تجربه حسی نیستن، اینا غیر علمیان و اصلا غیر واقعیان و خرافن. به طریق اولا دین خرافه است. خیلی خوب، اولا اینکه پدر این ستا جریان یه نفره به نظر من اتفاقی نیست. یعنی کسی که میگن هم پدر پوزیتیویزمه یعنی تجربه محوری، و میگن همین آقا پدر اومانیزم مدرنه انسان محوری مدرن، و هم میگن پدر جامعه شناسی جدیده، اینا اصلا به نظر من خیلی چیزا رو خود همین نشون میده و لو میده، پیام مهم میداره. معنیش اینه که این نوع انسان شناسی و جامعه شناسی و این اومانیزم بر پایه یه معرفت شناسی قشریه متسلبانه فقط تجربی بنا شده، انسان به عنوان یک پدیده فیزیکی صرف. آگوست کونت مدعی میشه من یک علم جدیدی رو سازمان دادم که بشر تا حالا بهش توجه نداشته اصلا. میگن چیه اون علم؟ میگه با الگوی فیزیک میخوام رفتار اجتماعی رو بررسی کنم. اسمش هم میذاره فیزیک اجتماعی. این علم جامعه شناسی اول اسمش بود فیزیک اجتماعی، یعنی آگوست کونت اسم این علم رو گذاشت فیزیک اجتماعی. خود اگه کلمه فیزیک اجتماعی شما چی میفهمین؟ کلمه فیزیک اجتماعی چی میفهمین ازش؟ یعنی انسان شناسی فقط با مدل فیزیک در عرصه روابط اجتماعی، درسته؟ بعد گفت منظور من هم جامعه شناسیه. خود این که جامعه شناسی یعنی شناخت جامعه مساوی باشه با شناخت فیزیک جامعه، این خودش یک شناخت محدود، یک چشمنداز قشری مادی است به جامعه انسانی. و من یه جایی عرض کردم این تعبیر رو میخوام اینجا بگم، به نظر من این علوم انسانی که بر اساس این متدولوژی شروع میشه، این علوم انسانی خیلی هم غیر انسانی هم، برای که فقط یک بعد قشری از انسان رو بهش نگاه میکنن، نگاه غیر انسانی به انسان دارن. اینا با متدولوژی حیوان شناسی شروع کردن به انسان شناسی. اگر تنها شناخت معتبر تجربه خارجی باشه، تنها موضوع قابل شناختم رفتار حسی باشه، وقت طبیعیه که انسان شناسی عقلی و انسان شناسی دینی دیگه انسان شناسی نیست، تعطیل میشه اونا. همونطور که شد، مابعد الطبیعی، مفاهیم مابعد الطبیعی حذف و تغییر شد و انسان شناسی الهی تغییر میشه. برداشت حیوانی از رفتار انسان در علوم انسانی. اونایی که نمیدونم تو جمع شما با مکتبای روانشناسی آشنایید، از جمله مثلا با مکتب رفتارگرایی، رفتارگرایی رو اسمشو گذاشتن روانشناسی علمی، انسانشناسی علمی. بسیاری از تئوری‌هایی که تو این روانشناسی آوردن محصول آزمایش‌هایی که رو حیوانات کردن تو آزمایشگاه، یعنی موش و گربه و سگ و خوکچه هندی و اینا رو هم دارن روش آزمایش میکنن. میگه این کارو کردیم این واکنشو نشون داد، و چه و چه و چه، عقل داره، فطرت داره، انسان یه موجود ابدیه نه یه موجود موقت، انسان اراده داره، اختیار داره، حتی میتونه علیه شرایط طبیعی عمل کنه، در حالی که موش توی آزمایشگاه علیه شرایط طبیعی عمل نمیکنه. این چیز شرطی شدن که از پاولوف و واتسون و اینا از روسیه و انگلیس امریکا همه جا روش بحث کردن، اصلا مبناش چیه؟ به عنوان یکی از تئوری‌های به اصطلاح علمی در روانشناسی، مبناش اینه که میگن آقا موش وقتی گرسنه‌ش میشه این کارو میکنه، ما اگه این کارو بکنیم این وقت اینجوری میکنه، اگه سگ رو وقتی گرسنه شد میخوای غذا بهش بدی، یه زنگی رو به صدا در بیاری بعد غذا بهش بدی، این شرطی میشه، از این بعد هر وقت زنگ به صدا در میاد تو عادتش بده این دستاشو بالا ببره بالا، دومشو برات تکون بده، همین کارو خواهد کرد. وقتی توی هم دارن اینو میکنن، مبنای انسان شناسی تحت عنوان انسان شناسی علمی تو روان شناسی یک مکتب عظیم بر اساس این درست میکنن. چقدر نظریه دادن و چقدر به اصطلاح روان درمانی بر این اساس دارن میکنن، برای که انسان هم حیوان است، فقط دو تا پا داره. واقع این که اگه کسی بهشون بگه آقا انسان یه موجود فقط طبیعی نیست، درست انسان یه بعد طبیعی هم داره اما یه بعد فرا طبیعی هم داره، انسان این استعداد هم داره که با اختیار و اراده خودش برخلاف نیازهای طبیعی خودش عمل کنه، مثلا گرسنه میشه قدر هم در اختیارشه ولی نخوره، روزه بگیره، مثلا بره به یک جایی که خطر داره جانش رو تهدید میکنه ولی استقبال کنه از خطر نترسه. خب این که این انسان شناسی که با اون موش شناسی و سگ شناسیتون خیلی فرق میکنه، که درسته انسان یه بعد طبیعی هم داره اما یه بعد غیر طبیعی هم داره، فرا طبیعی هم داره. انسان ارادش آزاد میتونه باشه از نیازهای غریزی خودش، حیوان نمیتونه. اینا رو چجوری تفسیر میکنید؟ انسان متعالی توی این قالب انسان شناسی اینا نمیاد دیگه، انسان الهی، انسان تربیت شده. لذا این عبارت شونه، این امثال او ویلفردو پارتو تو جامعه شناسی این بحث داره، اونجا صریحا میگه موجود عقلانی یعنی موجودی که طبق منافع خودش عمل میکنه. بنابراین میگه اگه یه جایی یه آدمی دیدید که این طبق منافع مادی خودش عمل نمیکنه، یعنی مثلا انفاق میکنه، ایثار میکنه، گذشت میکنه، اونجا میگه که این موجود عقلانی نیست، این تابع خرافاته. وقت اسمی رو میذارن انسان شناسی علمی. این بحثایی که تو قرن 19 و 20 آزمایشایی که رو حیوانات شد، از توی الگوهای رفتار حیوانی تعریف انسان آوردن بیرون به اصطلاح خودشون، یعنی روانشناسی و جامعه شناسی شد جزء علوم طبیعی، شد جزء طبیعت شناسی، انسان شناسی یک شعبه از حیوان شناسی شد. اینم این یک مثال، و مثالهای دیگه همطور هست. کاری که در علوم انسانی کردند به اسم علم، که یه سری گزاره‌های تجربی که ما اونا رو قبول داریم، ما ممکنه گزاره‌های تجربی نیست، یعنی کسی تجربه کرده چیزی رو به اندازه ای که تجربه آگاهی میاره نه بیشتر، به همون اندازه ما قبول داریم. حالا اینکه تجربه چقدر آگاهی میاره، چقدر آگاهیش مطلقه، چقدر نسبیه، اون بحث دیگریه، ما به همون اندازه قبول داریم. اما فراتر از اون هم حقایقی و واقعیاتی است که اونا با تجربه به دست نمیاد، با تفکر عقلی به دست میاد. یه چیزی فراتر از اونم هست که با تفکر عقلی هم به دست نمیاد، به وحی احتیاج داریم، انبیا باید کمکمون کنن تا انسان شناسی ما کامل شه. بنابراین ما یک انسان شناسی نیم وجبی داریم که انسان شناسی تجربیه، یه انسان شناسی یه وجبی داریم که انسان شناسی تجربی و عقلی توامانه، یه انسان شناسی هم بالاتر از این ستاست که انسان شناسی دینیه، که هم انسان شناسی تجربی رو قبول داره هم عقلی رو قبول داره، بالاتر از این ستا یه چیز دیگه‌ای هم به نام انسان شناسی وحیانی رو قبول داره که منشأش وحیه، یعنی گزارش‌های راجع به انسان که فقط انبیا به ما دادن، خداوند به ما داده، ما با عقل و تجربه خودمون به اونا نمیتونیم برسیم. اونا ضد عقل نیستن، ضد تجربه هم نیستن، ولی فراتر از عقل و تجربه هستن. اونا یه اطلاعات بالاتر از کلاس اوله، انسان شناسی تجربی انسان شناسی کلاس اوله ولی لازمه، انسان شناسی عقلی کلاس دومه و لازمه، اما انسان شناسی وحیانی بالاتر از ایناست، اونا رو تایید میکنه و یه چیزی علاوه بر اونا که در دسترس اونا دیگه نیست ولی اونا رو هم قبول داره. اون کلاهی که سر ما گذاشتن اینه که توی علوم انسانی، در جامعه شناسی، روانشناسی و در همه علوم انسانی برداشتن یک لابلای گزاره‌های تجربی و چهار تا منحنی ریاضی، لابلای اونا ده‌ها و صدها گزاره به اصطلاح جاسازی کردن قاچاقی، که اونا نه تجربی نه عقلی، نه علمیه نه فلسفیه، اونا چیه؟ اونا ایدئولوژیکه، اونا گزاره های ایدئولوژیک مادی مال ایدئولوژی های قرن 19 و 20 خود اینا، و هیچ کدوم هم اجماعی نیست، همش اختلافیه، یعنی خودشون با هم دیگه اختلاف دارن. اینم نکته سوم، که ایدئولوژی های غربی و مکاتب مادی لابلای این گزاره های علمی چیزایی رو قاچاقی جاسازی کردن، خودشون هم با هم دیگه تضاد دارن. برای این نکته سومم چند تا مثال بزنم. مثلا یه مکتب سودگرایی پیدا میشه، از داخل مکتب سودگرایی یه نوع انسان شناسی خاص بیرون میاد. اونا به شما نمیگن که این گزاره ها، این تئوری هایی که من دارم تو جامعه شناسی یا روان شناسی یا تو اقتصاد میدم، مبناش یه ایدئولوژیه که من دارم، ایدئولوژی سود محوری، سود انگاری. اون رو به شما نمیگن. و اگر شما بگی آقا من یه گزاره‌ای، بگی آقا این گزاره مبناش غلطه، منم یه گزاره‌ای دارم راجع به انسان با مبنای توحیدی و دینی، تا اینو بگی میگن آقا اینجا دیگه دعوای علم و دینه، اون حرفی که ما میزنیم علمه، اونی که شما میگی دینه، مال سنت ایدئولوژی. بحث علم و دین دیگه روشن تکلیفش چیه. ما میگیم چطور وقتی که شما همین کارو میکنید شما علمید، عین همین کارو اگه ما بکنیم میشه ایدئولوژی؟ خب اگه ایدئولوژی شما هم ایدئولوژیه، تمام علوم انسانی ایدئولوژیکه. اگر اونا علمه خب اینا چرا حرف ما علم نباشه؟ تو داری گزاره‌های تجربی و عقلی رو مخلوط می‌کنی با گزاره‌های ایدئولوژیک خودت که مبنای درست عقلی و تجربی هم نداره، اجماعی هم نیست. خودتون همه همدیگه رو تکذیب کردین. ایدئولوژی همه اومدن برای نفی همدیگه در غرب، ایدئولوژی‌های بشری سکولاریستی چپ و راستشون. ما میایم گزاره‌های عقلی و تجربی رو در کنار گزاره‌های وحیانی قرار میدیم. چرا کار ما ایدئولوژی، کار شما علمه؟ چرا تا ما میگیم آقا از علوم انسانی دینی و غیر دینی، جهتگیری دینی و غیر دینی میتونه داشته باشه، میگید آقا اینا بحثای ایدئولوژی که غیر علمیه، شما آمدید به مبارزه علم، برخورد ایدئولوژیک با علمه، ولی همین کارا رو خودتون در برابر بدترش میکنید، نه اسمش علمه. اینم نکته سوم که می‌خواستم عرض کنم اینه. این خیلی مسئله مهمیه و این جوابی نداره به شما بگم. با خیلی از بزرگان اینها بحث کردیم، بحث می‌کنیم، اینو جواب درستی ندارن. بهش میگم آقا شما از داروینیسم، یکیتون مثلا داروینیسم رو قبول کرده، بعضی از مبانی ارکان داروینیسم بر اساس اون میاد یه سری روانشناسی و جامعه شناسی تئوری‌های میده تو روانشناسی و جامعه شناسی. تا ما میگیم آقا اون مبنات غلطه، ما هم یه گزاره‌ای تو روانشناسی و جامعه شناسی داریم بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی، تا اینو میگی میگن این ایدئولوژیه. خب اگه این ایدئولوژی داروینیسم، مگه ایدئولوژی نیست؟ مگه مکتب سودنگاری ایدئولوژی؟ مگه پراگماتیسم ایدئولوژی نیست؟ پراگماتیست‌ها آمدن یه روانشناسی بر اساس پراگماتیسم درست کردن، علوم تعلیم تربیت درست کردن بر اساس پراگماتیسم، روش آموزش پرورش درست کردن، یعنی تئوری دادن تو باب. خب اگه پراگماتیسم ایدئولوژی نیست، چطور جامعه شناسان سوسیالیست وقتی نظریه میدن تو جامعه شناسی اونا علمیه، جامعه شناس غربی ضد سوسیالیست هم که نظریه میده اونم علمیه، تا یه کسی بیاد به عنوان جامعه شناس مسلمان بخواد نظر بده میشه ایدئولوژی؟ کمونیستا میگفتن که اقتصادی که ما مطرح میکنیم، پیشنهاد میکنیم به بشر، اقتصاد علمیه. درسته؟ گفتن این اقتصاد علمیه، ما مبارزه علمی داریم میکنیم با نظام سرمایه‌داری. خب رفتن به قبرستان تاریخ، اینا که خیلی ادعا میکردن علمیه، نظام سرمایه‌داری عین این حرف رو نظام سرمایه‌داری میزنه، میگه آقا اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد علمیست. خب سوسیالیسم اقتصاد علمیه یا سرمایه‌داری اقتصاد علمیه یا هر دوش علمیه؟ هر دو که اون آمده برای زدن ریشه این، اینم آمده برای زدن ریشه او، هر دو میگن ما علمیم. خب پس معلوم میشه نه اقتصاد سرمایه‌داری علم محضه، نه اقتصاد سوسیالیستی علم محضه، بلکه اینا هر دو تلفیقی هستند از گزاره‌های علمی به علاوه ایدئولوژی‌های مختلف. شما ایدئولوژی، شما علم اقتصاد رو در چارچوب ایدئولوژی سوسیالیستی تعریف کردی، اونم در چارچوب ایدئولوژی کاپیتالیستی تعریف کرده. خب منم میام در چارچوب اسلام تعریف میکنم، چطور من که بکنم ایدئولوژی تو که میکنی علمه؟ یه وقتی یکی از آقایون که این مرحوم منس بازرگان که از دنیا رفت، خب ایشون نقاط مثبتی داشت تو زندگیش، این نقاط منفی هم داشت. از جمله ایشون اول که خب خیلی ایدئولوژیک بحث میکرد و همه چیز باید ایدئولوژیک باشه، همه چیز باید دینی باشه، سیاست، علم، فلان، این اواخر بعد دیگه گفتش که نه اصلا اینجوری نیست و حرفاشو پس گرفت. و بعد دلیلی که آورد علیه حرفای قبلی خودش، حرفی که زد ایشون که اتفاقا خودش قبلا تو کتابای خودش جواب اینا رو داده بود، ایشون گفتش که آقا مگه خیاطی اسلامی غیر اسلامی، مگه باغبونی و آشپزی اسلامی غیر اسلامی داره؟ بنابراین حقوق و سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی هم اسلامی غیر اسلامی، دینی و غیر دینی نداره. خب این هم مقایسه این آقایون. واقعا جامعه شناسی مثل خیاطیه؟ یعنی جامعه شناسی رو با خیاطی باید مقایسش کرد؟ مثلا میگه خیاطی سکولار و دینی، جامعه شناسی سکولار و دینی، اینا مثل همه؟ اینا یک نتیجه از این حرفا میگیرن، کسی که این حرفا رو میزنه و اینه که میخواد بگه آقا وارد عرصه علوم نباید بشی الا ای که قبول کنی دین منبع معرفت نیست. باید قبول کنی که اینا رو با گزاره‌های دینی نباید در کنار هم قرار، ولی ما با گزاره‌های ضد دینی میکنیم این کارو. ما با گزاره‌های ایدئولوژیک ضد دینی میکنیم، ولی شما با گزاره‌های دینی نباید بکنید. برای چی؟ این هر کدوم از اینا چه تفکری در آمده؟ از ارتباط انسانشناسی با دین، انسانشناسی دینی یا علوم انسانی با محتوا و جهتگیری اسلامی وقتی صحبت میکنیم، این معنیش ایدئولوژیک کردن علم. اگر نیست، اگر هست مثل شماست، اگر شما نیست ما هم نیست، تازه مثل یعنی سر به سریم حداقل. در حالی که من عرض کردم تمام علوم انسانی در غرب ایدئولوژیکن تلفیقی از شواهد تجربی به علاوه مفروضات ایدئولوژیک مادی. مثالای از جامعه شناسی من یادداشت کردم که دیگه فرصت نیست، میخوام به سوالات کنم جواب بدم. فقط این عرضم با این چند عبارت نتیجه کلی از کل بحث عرض خط بکنم که ما به این دوستان میگیم که این که حالا بردارید اسم بگذارید و هر کدوم هر کسی بیاد مجموعاً تاریخ جامعه شناسی عبارت از تاریخ نظریه پردازی 7-8 تا قول و یه عده بچه قول. تو روانشناسی هم همینطوره، یه 7-8 تا آدم قول درجه یک مطرح شدن حرف زدن، 40-50 تا هم اطراف اینا گرفتن، اطراف اینا هن شاگردان مکتب اونا هن راجع به اونا بحث کردن. پس ما یک علم نداریم، اینا هر کدوم 5-6 تا جریان، 5-6 تا حلقه فکری هن، 5-6 دبستان هن و همه تون هم با هم متضاد دید، هم اجماع نیست، هم علم محض و مطلق نیست. اگر شما حق دارید نظریه پردازی کنید، ما هم حق داریم نظریه پردازی بکنیم. وقت اسمهای قلمبه سلمبه هم میزنن روش، ما میترسیم. اصلا میرید وارد جامعه شناسی میشی، آقا مکتبهای مختلف، اولا اونجا تو وقتی کسی وارد بشه میفهمه که اینا مکتبهای مختلفن نه علم، بعدم میترسونن اسمهای مختلف، آقا مکتب چند تا اسم خفن رو هر کدوم از اینا میگذارن که کسی جرئت نکنه نگاه کنه که آقا مگه ما میتونیم به اینا نزدیک بشیم؟ ما فقط باید مثل توتی اینا رو حفظ کنیم و یاد بگیریم. نمیدونم مکتب ساختگرایی، مکتب کنشگرایی، مکتب روانکاوی، مکتب رفتارگرایی، مکتب روانشناسی هدفگرا، مکتب شکلی کلگرا، همجور اسما تو هم دیگه. بحث ما اینه که آقا ما به شما احترام میگذاریم، به نظریات شما احترام میگذاریم، ترجمه میکنیم، میخونیم، یاد میگیریم، امتحانم پس میدیم. اما همه چیز با قلمبه‌گویی فیصله پیدا نمیکنه. اگر حرفی برای گفتن است بگذارید رو میز با هم بحث کنیم. ما تا حالا شاگرد بودیم اما نمیخوایم بعد از این فقط شاگرد بشیم. ما میخوایم شاگردیامونو کردیم. ما الان مسلمان ها یک قرن دارن شاگردی میکنن، مسلمان ها الان نزدیک یک قرن دارن شاگردی میکنن متاسفانه. قبلا ما استاد کل عالم بودیم، امروز شاگرد مطلقیم. ما یک قرن شاگردی کردیم، الان 50-60 سال شاگرد مطلقیم. فقط ترجمه میکنیم، میخونیم، حفظ میکنیم، امتحان میدیم. تا اون دکتر و پروفسورمون هم همینه، فقط قدرت حافظمون استفاده میشه. ما حافظه هامون فعاله، قدرت عاقلمون تعطیله، تفکر نیست، فقط حفظ میکنیم. حالا بحث ما اینه، ما به زحمات شما احترام میگذاریم، همه رو به طور کلی رد نمیکنیم، اما میگیم هر چی داریم بگذاریم رو میز ببینیم چی میگیم. ممکنه این وسط یه عده‌ای خواننده شدن اما تو حمام خوندن خواننده شدن، دیدید بعضی صداشون خوب نیست، میرن تو حمام صدا میپیچه، تنها هم خودشون هستن، خودشون برای خودشون میخونن، خودشون هم نمره 20 میدن به صدای خودشون. یه اتفاقی تو عرصه علوم افتاده، علوم انسانی به خصوص که ترجمه شده از غرب، طرف تو حمام خونده خودش برای خودش و شاگردانش. خب از حمام بیاید بیرون تو یک محله که بشه داوری عمومی کرد، اونجا بخونید و بعد داوری بشید. تولید علم و جنبش نرم افزاری و تمدن سازی به نظر ما یعنی این، یعنی باید بیایید پشت میز مناظره. اگه دو تا مکتب مثلا جامعه شناسی تو آمریکا، چند تا مکتب تو اروپا درست شده، خیلی خب ما به اونا احترام میذاریم. ولی سوال ما اینه چرا شما حق دارید راجع به این مسائل اظهار نظر بکنید ولی ما حق نداریم؟ چرا وقتی که شما اظهار نظر میکنید اسمش علمه، با اینکه استدلال علمی و فلسفی پشتش نیست، ولی وقتی مسلمانان اظهار نظر بخوان بکنن اسمش ایدئولوژی میشه و نفی علم و ضد علمی و غیر علمی میشه؟ چرا هرچی ما میگیم غیر علمیه چون ما میگیم، هرچی شما میگید علمیه چون شما میگید، بدون اینکه استدلال ما با شما از لحاظ متدولوژی فرقی داشته باشه؟ اگر شما راجع به درک و حافظه و غریزه و تمایلات در رفتار انسانی بر اساس ایدئولوژی های مادی بدون استدلال صرفاً با چند تا شاهد تجربی حق دارید نظریه پردازی کنید، ما هم حق داریم شواهد تجربی رو ترکیب کنیم با گزاره‌های عقلی و گزاره‌های انسانشناختی مکتبی خودمون، ما هم حق داریم اظهار نظر بکنیم. اگر شما بکنید علمه، ما هم اگه بکنیم، ما هم اگه بگیم همین علمه. ما نمیخوایم بگیم علوم انسانی بی ارزش است، اینو دقت کنید. ما نمیگیم هر چی که از غرب ترجمه شده آمده اینا علم نیست یا بی ارزشه یا کار کفار است، نجس سکولار، باید بندازیم دور. اینا رو ما نمیگیم مطلقا. ما میگیم که ما نباید شنونده مطلق باشیم و شما گوینده مطلق. علوم انسانی به خصوص بسیار مهمند، ولی این اونها که ترجمه شدن مکتبند، تماما علم نیستن، مقدس هم نیستن، یک پارچه هم نیستن، خطا ناپذیر هم نیستن. و وحدت حوزه و دانشگاه به نظر ما شروع پژوهش، یعنی شروع ساختار شکنیه. یه عبارت رو دقت کنید، نتیجه کل بحث من تو این جمله است. شروع جنبش نرم افزاری یعنی این تولید علم، وحدت حضور دانشگاه، پژوهش، تمدن سازی، دنیای جدید اسلامی ساختن، همش از اینجا شروع میشه. کار شما ها تو دانشگاه ها. شروع ساختار شکنی انتقادی علوم ترجمه شده بر اساس عقل خودمون، تجربه خودمون، مبانی فرهنگی خودمون و نیازهای اجتماعی و انسانی خودمون. اینه. این یعنی حکمت و یه عملیات خدشکنی است. با متدولوژی عقل و تجربه و وحی هر سه کار میکنیم. پروژه ما در همه عرصه‌ها در علوم تجربی به خصوص علوم انسانی این است. ما باید همون کاری که تمدن سازی و جنبش علمی یعنی این، همون کاری که بچه‌های ما تو حوزه علوم هسته‌ای کردن، تو فیزیک هسته‌ای، همون کاری که بچه‌ها تو حوزه نانو تکنولوژی کردن، همون کاری که بچه‌های ما تو عرصه سلول‌های بنیادین کردن، همین کار رو ما باید در عرصه همه علوم انجام بدیم و به خصوص در عرصه علوم انسانی باید ما همون کار رو انجام بدیم. و غربی ها عقلشون اگر کمتر از ما نباشه بیشتر از ما نیست، این رو باید باور کنیم. این متاسفانه تو ذهن ما رفته که اینا عقلشون هست که اصلا ذاتن از ما بیشتره. خودشونم تو بحثاشون حالی کردن به همه، میگفتن یه وقتی بعضی از اینا میگفتش که اصلا ما جمجمه انسان غربی رو، انسان اروپایی رو، جمجمش رو با انسان شرقی، آسیایی، آفریقایی اینا مقایسه کردیم، تو جمجمه ما اروپایی ها یه دنبالچه پس مخچمون یه دنبالچه کوچولویی هست، تو جمجمه بقیه نیست. وقت باید به اینا گفت بله یه دومی هست، منتها اون دوم پشت خودتونه نه پشت جمجمتون. دوم داری، اما خودت دوم داری. این چه ربطی به این که آقا جمجمه ما با شما فرق میکنه، مغز ما با شما فرق میکنه. اصلا سلولای مغزی انسان آسیایی و آفریقایی و آمریکایی لاتین یه مشکلی داره، مختون عیب داره. اصلا اینا این عباراتشونه تو کتاباشون. شما برید ببینید تو بعضی اینا که تو حوزه جامعه شناسی بحث کردن صریحا میگه انسان اروپایی، انسان غربی، انسان برتر است، انسان شرقی، انسان بربر است. ما با ما نسل ما نژاد فرماندهیم و اینا نژاد نوکرن، نژاد رعیتن. چرا الان جلوی این جریان اسلامی و انقلاب اینجور سرکوبش میکنن؟ برای که این جریان، این جریان امام که تو دنیا شروع شده، به تمام دنیا داره میگه آقا از این به بعد یکی تو یکی من، یکی تو میگی یکی من، یکی میگی یکی میشنوی. والا ما تو رو نمیخوایم انکار کنیم، ما نمیخوایم کسی رو له کنیم، ما نمیخوایم تعصبی علیه انسان غربی یا شرقی، تعصبی علیه کسی نیست. بحث ما اینه که اگر تو عقل ما کمتر از شما نیست، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. شما حق داری حرف بزنی، ما هم حق داریم، اگه ما هم حق داریم سوال کنیم و اعتراض بکنیم، ما هم حق داریم نظر بدیم، ما فقط نباید ترجمه بکنیم. خیلی ممنون.